همراهی بفرمایید. کیفیت آبها از بحرانهای زیست محیطی است که برخی کشورها با آن روبرو هستند. میزان آلودگی برخی منابع آب و روند افزایش آن در رودها و دریاچه ها سفره‌های زیرزمینی زمین بسیار نگران کننده است. برخی منابع آب منبع مهم تأمین آب شیرین هستند که مستقیماً در معرض آلودگی به واسطه فعالیت‌های انسان قرار دارند. کشور عزیز ما ایران نیز در دهه‌های اخیر به دلایل گوناگون از جمله برداشت بی‌رویه از منابع آب‌های زیرزمینی و یا مدیریت نادرست پسماندهای صنعتی و غیر صنعتی و ورود آنها به منابع آب با بحران‌های جدی مواجه شده است. بسیاری از رودها، تالاب‌ها و دریاچه‌های کشورمان و حیات گیاهی و جانوری وابسته به آنها در معرض خطر جدی هستند. دوستان، شنونده ی گلخانه از رادیو فرهنگ هستید. در این لحظه از شما دعوت میکنم صحبت‌های خانم فاطمه شفیعی، کارشناس محیط زیست رو بشنوید که درباره قوانین مربوط به محیط زیست صحبت میکنند.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزانی که الان پای رادیوهاشون نشستن و صدای منو میشنون. امروز بحث معاینه فنی رو که حتما یک واژه آشنایی به خصوص برای عزیزانی که به نوعی وسیله نقلیه دارن رو در مورد صحبت میکنیم. در قانون اومده که برای اینکه از عملکرد خودرو چه در زمینه فنی چه ایمنی، کنترل آلاینده هوا و صدا اطمینان حاصل بشه، حتما انجام معاینه فنی ضروریه. برای چه خودروهایی؟ تمام وسایل نقلیه موتوری، سبک، سنگین، نیمه سنگین، موتورسیکلت. و برای چه کسانی؟ برای هر خودرویی توسط هر بخشی، چه بخش دولتی باشه، چه بخش عمومی باشه، غیر دولتی باشه و شخصی، برای هیچ کدوم استثناء قائل نشده. حتما باید معاینه فنی در دوره‌های زمانی منظم و حتما توسط مراکز مورد تایید انجام بشه. حالا دوره معاینه فنی یک سری معافیت‌هایی هم داره. برای خودروهایی که شما صفر خریداری میکنید، از زمان تولید اگر وسیله نقلیه شخصی باشه یا حالا دولتی باشه، تا 4 سال نیاز به معاینه فنی نداره و برای وسیله نقلیه عمومی این 1 سال هستش. یعنی تا 4 سال بعد از خرید شما نیاز ندارید که حتما برید دوباره معاینه فنی بگیرید. در غیر این صورت راهنمای رانندگی موظفه که حتما اگر کسی وسایل نقلیه ای رو داشته باشه که معاینه فنی نداشته باشه، گواهیش به هر حال تمام شده باشه، مدت اعتبارش از مدت معافیتش گذشته باشه، باید حتما خودرو رو متوقف بکنه و در ازای هر روز تردد بدون گواهی مذکور قبض جریمه صادر بکنه. نکته مهمیه که امیدوارم همه در نظر داشته باشن. اینطوری نیستش که اگر معاینه فنی نداشته باشین یه برگه جریمه میده. میزان این برگه جریمه بستگی داره به اینکه چقدر از مدت معاینه فنی قبلی تو معتبر قبلی گذشته باشه. در کنار این، فروشندگان خودرو هم موظف شدن هنگام معامله خودرو حتما این برگ گواهی معتبر معاینه فنی رو دریافت بکنن. ماده دیگه ای رو داریم در مورد بحثی که همه باش سر کار داریم، بحث‌های مناطقی هستش که ممنوعیت داره، ما بهش میگیم طرح ترافیک، خودروها نباید وارد بشن. در مورد اینها گفته که شهرداری ها، نیروی انتظامی، وزارت خونه ها، اینها باید نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری رو طوری ساماندهی بکنن که آلودگی هوا کم بشه، در کنارش سفرهای روزانه رو بتونن پاسخگو باشن، یعنی مشکل ایجاد نشه برای سفرهای روزانه. حالا برای این ضوابطی تعیین شده به چه صورت این که اعمال ممنوعیت ها و محدودیت ها چه زمانی، مثلا میگن ساعت چند تا چند شما نباید باشین، چه مکانی، چه نوع تردد وسایل نقلیه، اینها باید هدف کاهش آلودگی هوا باشه. در کنار اون حتما باید سفرهای روزانه ساماندهی بشه با مجوز شورای هماهنگی ترافیک شهرهای استان و در تهران هم که شورای حمل و نقل ترافیک تهران انجام میده اینو. وسایل نقلیه که مجاز هستن به اینکه وارد این محدودهای ممنوعه بشن یا تردد بکنن حتما باید از شهرداری مجوز لازم رو داشته باشن و عوارضی که مربوط میشه به صدور مجوز تردد وسایل نقلیه در محدودهای ممنوعه تردد، حالا به تفکیک اینکه وسیله نقلیه برقی هست، هیبریدی هست یا سوخت فسیلی داره، بنزین سوز و اینا هست، بعد از اینکه شورای شهر تصویب میکنه این عوارض تعیین میشه و توسط شهرداری ها اخذ میشه. شهرداری ها یه وظیفه دیگه هم دارن، اینکه حتما یک اطلاع رسانی عمومی بکنن کجاها هست این محدودها و ساعاتی که ممنوع هست تردد، حتما باید اینها رو در مبادی ورودی به محدوده ممنوع تردد مشخص بکنن، توش هشدارهای لازم رو داده باشن. در کنار اون حتما باید سامانه حمل و نقل عمومی رو در نظر بگیرن متناسب با تقاضایی که در اون منطقه ممنوعه وجود داره، طوری که در تردد و رفت آمد شهروندان ما اختلالی نداشته باشیم. پیشنهادی داده به ادارات برای اینکه بتونن سرویس ها رو اندازی بکنن که باعث بشه خودروهای شخصی کمتری بیارن. میخوام بگم این رو دوستان توجه داشته باشین، چیزی نیستش که فقط در کشور ما باشه، در کشورهای دیگه ما در ژاپن داریم معاینه فنی رو بسیار بسیار براشون مهم هستش، همینطور تردد خودروها رو در یه مناطق ممنوع کردن، در سوئد همینطور، در انگلیس ماشین‌هایی که می‌خوان وارد مناطق مرکزی بشن به قدری هزینه سنگینی رو به عنوان عوارض باید پرداخت بکنن که اصولا مردم خودشون ترجیح میدن وارد اون مناطق نشن. مثلا در نروژ حتی جاهای پارک رو هم سخیری کردن، اگر شما وارد یه سری مناطق بشی حق پارک نداری، هزینش بسیار بسیار بالا هستش. و در فرانسه هم اومدن با توجه به پلاک ها سخیری های رو اعمال کردن. بنابراین میخوام بگم که این بحث معضلی که ما در مورد آلودگی هوا داریم یک معضل جهانی و بین المللی هست. در بسیاری از کشورها میبینیم قوانین سخیرانه ای داره اعمال میشه که بتونن یک مقداری از بار آلودگی و عوارضی رو که داره بر سلامت انسان کم بکنن.
رادیو فرهنگ. با وجود افزایش نگرانی در رابطه با بحران منابع آب، هنگامی که صحبت از اراضی با پوشش درختی به میان می آید، شاهد افزایش 19% سطح این اراضی در طی سالهای اخیر هستیم که این موضوع به علت فعالیت‌های جنگلکاری و احیای پوشش گیاهی در جهان است. البته طی سالهای 1990 تا 2005 روند کاهش مساحت اراضی با پوشش درختی رخ داد، اما سپس با نرخ افزایشی تا سال 2015 همراه بود و در حال حاضر مساحت اراضی با پوشش درختی جهان به 1204 میلیون هکتار میرسد. اما نرخ کاهش سطح جنگل‌های دنیا در 25 سال اخیر از 7.3 میلیون هکتار در سال 1990 به 3.3 میلیون هکتار در سال 2015 رسیده است. در سال 2015 سرانه جنگل در جهان 65% در قاره آسیا، 15% و در ایران کمتر از 0.2% هکتار بوده است. دوستان، شنونده ی گلخانه از رادیو فرهنگ هستید. در این لحظه از شما دعوت میکنم صحبتهای خانم سیما حریری، کارشناس محیط زیست رو بشنوید که به معرفی اساتید و پیشکسوتان حوزه محیط زیست در ایران میپردازند.
سلام به همراهان همیشگی رادیو فرهنگ. امروز میخوام شما رو با یکی دیگه از پیشکسوتان عرصه محیط زیست آشنا کنم به نام جناب مهندس هوشنگ زیایی. مهندس زیایی متولد سال 1322 در کرمان هستند. ایشان در سال 1346 در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی در دانشگاه چمران اهواز فارغ‌التحصیل شدند. خانواده آقای زیایی علاقه‌مند به طبیعت و شکار بودند و همین امر باعث موفقیت ایشان در شناسایی مناطق جنوب کشور در زمان مدیریت حیات وحش منطقه جنوب شده بود که بعدتر به استانی تبدیل شد. جناب مهندس هوشنگ زیایی در سال 1349 در واحد تحقیقات سازمان شکاربانی و نظارت بر صیدها و تبدیل شدن به سازمان حفاظت محیط زیست مشغول به کار بودند. در گذشته افسران بازنشسته مسئولیت ادارات محیط زیست استانها را به عهده داشتند و جناب مهندس زیایی به عنوان اولین مدیر تحصیل کرده به ریاست اداره محیط زیست خوزستان منصوب گردیدند. در سال 1354 ایشان به عنوان مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس و منطقه جنوب کشور بودند و تا سال 1359 مشغول به خدمت شدند. در سال 1359 به عنوان مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شدند. جناب مهندس زیایی علت اصلی در پیدایش رشته اکوتوریسم طبیعتگردی و تهیه سرفصل مطالب گردشگری می باشند که دانشجویان بعد از گذراندن دروس مربوط می توانند کارت راهنمای گردشگری دریافت کنند. جناب زیایی همچنین از طراحی و احداث مراکز آموزشی در پارک‌های سائی، داراباد و ملت و راه اندازی اولین مدرسه طبیعتگردی به نام اکوتور و اجرای تورهای طبیعتگردی در مناطق مختلف کشور هستند. جناب مهندس زیایی در سال 1375 تدریس دروس بیولوژی حیوانات شکاری و فنون و مدیریت حیات وحش را در چند دانشکده بر عهده دارند. آقای مهندس زیایی تا کنون در چند جمع تحقیقاتی جهانی از جمله گروه‌های تخصصی اتحادیه بین‌المللی حفاظت IUCN مانند اکولوژی و گربه‌سانان نیز عضویت داشتند. جناب مهندس زیایی خود به تنهایی کبیر مرنجاب آران بیدگل را که در استان اصفهان هست شناسایی کردند و گردشگران تا به امروز به آنجا رفته و بازدید می کنند. آقای مهندس زیایی عضو هیئت علمی و مدرس حیات وحش دانشگاه های ایران نیز بودند. جناب زیایی بیش از 50 سال است که برای میراث طبیعی و محیط زیست فعالیت کردند. از آثار و طرح‌های جناب مهندس زیایی می توان به مسئولیت طرح اجرای تحقیقاتی گونه های حیات وحش کشور، سرپرست پروژه مطالعات پرورش و احیای نسل گوزن زرد ایرانی، سرپرست پروژه مطالعات زیستگاه خرس سیاه آسیایی در استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان، مدیر ملی پروژه بین‌المللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، همکاری در مطالعه گونه‌های نادر جانوری در استان هرمزگان و مقاله‌های از جمله جزیره فارو، جزیره خارک، غزال‌های ایرانی، قرقاول‌های ایرانی، هوبره‌های ایران و از مهم‌ترین آثار جناب مهندس هوشنگ زیایی کتاب راهنمای صحرایی پستانداران ایران که اولین مرتبه در سال 1357 و ویرایش دوم آن در سال 1387 و ویرایش چهارم آن که در سال 1390 به چاپ رسید نابود که این کتاب نه تنها در طبیعت بلکه در مقاطع مختلف دانشگاهی نیز تدریس می شود. جناب زیایی تا کنون موفق به دریافت تقدیرنامه و جوایز زیادی از جمله جایزه مهرگان N و جایزه تقی ابتکار نیز گردیدند.
رادیو فرهنگ. جنگل‌های غرب و جنوب غرب ایران شامل جنگل‌های زاگرس هستند که با قدمتی حدود 5500 سال رطوبت دریای مدیترانه را جذب می‌کنند. مساحت این جنگل‌ها در گذشته نه چندان دور حدود 10 میلیون هکتار بوده که به دلیل قطع بی‌رویه و غیر اصولی به کمتر از 6 میلیون هکتار کاهش پیدا کرده است. مهمترین گونه درختی این ناحیه بلوط ایرانی است. 11 استان کشور در حوزه رویشگاه زاگرس قرار دارند. جنگل‌های زاگرس بالغ بر 42% جنگل‌های کشور را تشکیل می‌دهند که در محدوده‌ای 31 میلیون هکتاری پراکنده است. بیش از 41% آب شیرین کشور و 51% جمعیت عشایری در ناحیه زاگرس واقع شده است. در جنگل‌های زاگرس تا کنون بالغ بر 151 گونه درختی و درخچه‌ای شناسایی شده که خود نماینگر ارزش ژنتیکی این جنگل‌هاست. شاخص منطقه زاگرس درخت بلوط است، اما سایر گونه های درختی نظیر بنه، بادامک، ارژن، کیکم و گلابی وحشی نیز در این ناحیه دیده می شود. دوستان، شنونده ی گلخانه از رادیو فرهنگ هستید. در این لحظه از شما دعوت میکنم صحبتهای آقای عبدالرضا باقری، کارشناس محیط زیست رو بشنوید که به معرفی پدیده های خاص طبیعت و محیط زیست ایران میپردازند.
سلام، امروز میخواییم با هم یک پدیده زمینشناختی دیدنی رو شرح بدیم و به طور مجازی سفر کنیم به داخل این پدیده زمین شناسی که من دوتا از معروف‌ترین هاشو براتون شرح میدم و دیدنی های اطرافش که اگر وقت بگذارید و سفری به اینجا داشته باشید میتونید از دیدنی های طبیعی ایران لذت ببرید. اولین این پدیده زمین شناسی در نزدیکی شهر طبس هست. شما حدوداً از شهرستان طبس 30 کیلومتر که به سمت شمال حرکت کنید، سمت راستتون با یک شکاف بسیار بزرگ زمین روبرو میشید که در اثر سالیان سال فرسایش خاک و باد به وجود آمده. این منطقه رو اصطلاحاً، یعنی این شکاف رو اصطلاحاً کالجنی مینامند. جای ورودی داره، ماشین رو پارک میکنید در نزدیکی کالجنی و تشریف برید داخلش. کف کالجنی معمولا در فصلهای بارندگی آب روانه و جالبش اینه که بعضی جاها این آب عمقش به 2 متر میرسه، یعنی مجبورید شنا کنید، اما اکثر مسیر تقریبا خشکه. همینطور که قدم میزنید و کالجنی رو پیمایش میکنید، سمت راستتون اگر از شمال به جنوب حرکت کنید به نظر میاد اون آب میاد تقریبا در ارتفاع حدود 7 تا 10 متری. راه دسترسی به اینها فراهمه، میتونید با یک کمی به قول طبیعتگردا دست به سنگ شدن خودتون رو برسونید به داخل این حفره ها. شما در داخل این حفره ها قنات رو میبینید، سر تا سر مسیر در دیواره و در بالای سر شما قنات قرار داره. بسیار زیباست این قنات، آبی که روان هست، آب بسیار شیرین و خنک و گوارایی از داخل قنات عبور میکنه. باز ادامه بدیم جلوتر که بریم، با سمت چپمون دو تا حفره میبینیم که دسترسی به این سخت تره. شما وارد که میشید با چند تا پله وارد حفره میشید، بالای سرتون رو که نگاه میکنید تقریبا یک دودکش مانندی هستش که یک کمی سخته ازش صعود کردن، اما اگر بتونید 4-5 متر رو صعود کنید از این دودکش مانند بالا برید، بالای اونجا به اتاقک های دستکنی میرسید که مربوط به دوران خیلی قدیم هست و دیدنش خالی از لطف نیست. شما کالجنی رو که ترک میکنید و یکم به سمت شمال میایید، به روستای بسیار زیبای ازمیغان میرسید. ازمیغان زیباییش به این دلیل هست که شما دوتا گیاه رو در کنار هم میبینید که مربوط به آب و هواهای مختلفی است. شما درختان نخل رو میبینید که در کشتزارهای برنج رویش میکنن، یعنی نخلی که هوای گرم و خشک میخواد و برنجی که هوای گرم و بسیار مرطوب میخواد. هر دو اینها رو شما در این روستای ازمیغان میتونید مشاهده بکنید. باز این جاده، جاده بسیار زیبایی هست که ادامه پیدا میکنه به سمت شمال که بیاید به سمت میامی و شاهرود و اینها میره که حالا هدفمون اونجاها نیست، هدفمون این کالجنی بود. دعوت میکنم ازتون حتماً این پدیده زمینشناسی رو ببینید و اطرافش رو هم بازدید کنید. این منطقه طبس و ازمیغان و روستای اصفهک و روستای اشقاباد بسیار بسیار دیدنی های زیبایی داره و به نظر من لازم هستش که حداقل 4 روز وقت بذارید و زیبایی های این منطقه رو ببینید. ایران ما زیباست، کافیه اهل سفر باشید. خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، بیشترین تخریب جنگل‌های زاگرس طی سال‌های 1383 تا 1393 به علت چرای بی‌رویه دام، آتش‌سوزی، ریزگرد، آفت به ویژه سوسک چوبخار، افزایش فاصله درختان به علت قطع بی‌رویه و در نتیجه کاهش قدرت باروری آنها، کاهش بارندگی، جمع‌آوری بذر درختان توسط مردم محلی و تغییر کاربری اراضی جنگلی به مزارع کشت دیم بوده است. اختصاص ندادن بودجه کافی و عدم بررسی علمی موضوع باعث شده جنگل‌های غرب و جنوب غرب ایران در معرض نابودی باشد. اگر این روند ادامه یابد، طی 35 سال آینده در این منطقه با یک فاجعه زیست محیطی ملی روبرو خواهیم بود. هرچند از سال 1394 اقداماتی در این زمینه آغاز شده، اما نتیجه آن طی سالهای آینده مشخص خواهد شد. جنگل‌های سه حوزه دیگر که سهم کمی از جنگل‌های کشور را شامل می‌شوند نیز وضع خوبی ندارند و روند تخریب آنها دست کمی از جنگل‌های زاگرس و هیرکانی ندارد. دوستان، شنونده ی گلخانه از رادیو فرهنگ هستید. در این لحظه از شما دعوت میکنم صحبتهای دکتر رضوان وطنخواه رو بشنوید که به معرفی متون و گزارش‌های مرتبط با محیط زیست در ادبیات کهن فارسی میپردازند.
سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همونطور که در برنامه‌های پیشین بهتون قول داده بودم، گاهی از اشعار شاعران هم میخوام براتون بخونم که در وصف طبیعته. این بار چند بیتی از عنصری رو براتون انتخاب کردم. نگر به لاله و طبع بهار رنگ پذیر، یکی به رنگ عقیق و دیگر به بوی عبیر. عبیر به معنای بوی خوش و ماده خوشبوه. چو جد زلف بتان شاخه های بید و خید، یکی همه زرست و دیگر همه زنجیر. خید به گندم و جوی نارسیده میگن، کلن به گیاه نارسیده میگن. جهت زلف موی در هم پیچیده و موی فرفری رو به اصطلاح میگن. درخت و دشت مگر خواستند خلعت صبر، یکی طویله گوهر دگر بساط حریر. خلعت به معنای جامه نو و جامه تازه است که هدیه میدن. طویله گوهر یعنی رشته گردنبند که پر از گوهر و جواهره. بخار تیره و از ابر دشت مینارنگ، یکی به سان قبار و دگر به سان قدیر. قدیر به معنای آبگیر و تالابه. زرنگ و بوی گیاه و زمین تو گویی هست، یکی زهله بساط و دگر ز مشک خمیر. حله هم به معنای پارچه. هوا و راغ تو گویی دو عالمند بزرگ، یکی پر از حرکات و دگر پر از تصویر. راغ به معنای دشت و دامنه کوه. میخوا بگه که زمین و آسمون انگار که دو تا جهان هستند، یکی پر از حرکت، دیگری پر از تصویر و نقاشی. هواز عکس سما تیره و زمین گلگون، یکی چو خامه مانی، یکی بوته کشمیر. خامه قلمو. به دشت سنبول و مینا سپه کشید و نشست، یکی به معدن برف و دگر به جای زریر. زریر به دو معناست، یکی نام یک پهلوانه و دیگری به معنای گیاه، یه نوع گیاهه. ز چیزها به دو چیز است رنگ و بوی بهار، یکی به باد سبا و دیگر به ابر متیر. شاعر میگه که اصلا بهار رو به دو چیز میشناسند، یکی به باد سبا و دیگری به ابر بارانزا. امیدوارم که از این چند بیت لذت برده باشی. در پناه حق باشی.
عزیزان، به پایان برنامه گلخانه این هفته رسیدیم. از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم و تا هفته آینده خداوند یار و نگهدار شما.
سختی ها با هم مهربان باشیم،
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی، واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بی دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش، مثل بارون مهربون باش، همه چطرا به تنت چند تا یه دنیا
در سختی ها با هم مهربان باش.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
همگام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
توی زندگی ممکنه برای هر کدوم از شما به نوعی پیش اومده باشه، مثل اتفاقایی که حالا به نوعی توی زندگی برای به شخص من هم افتاده. گاهی وقتا کارم گیر کرده بوده و احساس کردم که این مشکل شاید حل نشه، اما به ناگاه و خود خداوند یک نظری انداخته و به هر طریقی شده خودش و یا به وسیله‌ای اون مشکل رو حل کرده. و وقتی میریم نگاه میکنیم میگیم چرا اینجوری شده، برمیگرده به شاید قبلتر، خیلی قبلتر از اون مشکل که ما کاری رو انجام دادیم برای بنده خدا، بدون هیچ گونه ریایی و بدون هیچ گونه مزد و منتی، و همین باعث شده که اون مشکل ما حل بشه. گاهی وقتی یه سری گیرا هست توی زندگیمون، نمیگم به خاطر کار بد، این که اگر یه کار ثوابی رو انجام بدیم مطمئنین گیره باز میشه. الان خواهش که دارم این نیست که برید خرج کنید برای اینو، نه، خرجش این است که ماسک بزنید و رعایت مسائل بهداشتی و قراردادهای بهداشتی رو بکنید. اون موقع مطمئن باشید که بازداشت این کار رو نه تنها در سلامتی خودشون و بازتابش رو میبینید، حتی در زندگی خودتون به گونه دیگر میبینید.
بازتاب.
بازتاب،
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم سلام بر شما، خوش آمدید به بازتاب این هفته. ۱۹۱مین بازتاب رو میشنوید که این هفته به قرارداد مهم 25 ساله میان ایران و چین و دلایل و عوامل و حواشی‌های اون پرداخته.